تکرار لاله های غریب تقدیمتان میشه با مدت زمان 20 دقیقه. انشالله با ما همراه هستین تا پایان نشرات نیمروزی رادیو دری.
سلام خدای متعال و بندگان صالحش و ملائکش بر ارواح طیبه شهیدان.
ایمان که در دلت جوانه بزند،
ایمان که در دلت جوانه بزند،
جهان جبهه‌ای می شود و وسعت
حق. این را لاله های غریب می گویند.
لاله های غریب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم این هفته هم در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه ی لاله های غریب را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. خب شما دوستان شنونده میدانین که ما دو هفته هست که در ارتباط با شهید عبدالرحیم جمشیدی صحبت میکنیم. این هفته هفته سومی است که برنامه ما اختصاص داره به شهید عبدالرحیم جمشیدی. در هفته های گذشته با شما عزیزان شنونده گفتیم که شهید عبدالرحیم جمشیدی از منطقه سنگتخت ولایت دایکندی بنابر شرایطی که زندگی برش پیش آورده بود مهاجرت کرد به جمهوری اسلامی ایران. در منطقه داوودآباد ورامین ساکن شد، سر زمین های سبزیکاری آقای بنام کبیری شروع کرد به کار کردن، با بسیج آشنا شد، عضو بسیج شد در منطقه داوودآباد ورامین و جبهه ها اعزام شد و به شهادت رسید. وقتی که به شهادت رسید کسی نتانسته بود پیکر شهید عبدالرحیم جمشیدی را شناسایی بکنه. یک ماه این پیکر در واقع بدون شناسایی باقی مانده بود. زمانی که این شهید را از ورامین داشتن منتقل میکردن به تهران که اونجا تصمیم بگیرن که با پیکر مطهر این شهید چیکار بکنن، دقیقا در تقاطع داوودآباد با جاده ورامین تهران اتفاقی میفته اونجا، یا تصادف اتفاق میفته یا دست اندازی هست که باعث میشه تابوت شهید عبدالرحیم جمشیدی از آمبولانس بیفته پایین، تابوت میشکنه، صورت شهید نمایان میشه و بعد یکی از اهالی محل این شهید را میشناسن و در نهایت در گلزار شهدای امامزاده عبدالله داوودآباد ورامین به خاک سپرده میشه. اینها را عرض کردیم. همینطور بخش هایی از کتاب پابرهنه ها نوشته رحیم مخدومی نویسنده ادبیات داستانی را در برنامه گذشته تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم که این آقای رحیم مخدومی از نزدیک با شهید عبدالرحیم جمشیدی آشنا بوده و اتفاقاتی را که در جبهه اتفاق می افته و همینطور اتفاقاتی که بعد از شهادت شهید عبدالرحیم جمشیدی است، خصوصا در گلزار شهدای امامزاده عبدالله داوودآباد ورامین که در این کتاب به تصویر کشیده شده. این هفته هم میخواییم که بخشهایی از این کتاب را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. لطفاً با ما همراه باشید.
خط شلمچه است و گردان بلال و علت کمبود نیرو
باز هم امشب پست عبدالرحیم تک نفره هست. او هم نصفه های شب. این روزا آتش دشمن خیلی سنگینه. تا خروزخان صبح صدای انفجار می آیه. حتی دخواب هم میشه تشخیص داد. صبح که میشه چند نفر عبدالرحیم را با سر و صورت خونی میارن. زخمای زیاد روی صورتش با تکه های کوچک کاغذ پوشانده. بچه ها نگرانن ولی عبدالرحیم از احساسات و نگرانی بچه ها خندش گرفته. نگو نیمه شب که آتش سنگین میشه یک هاوان 60 متری عبدالرحیم منفجر شده و ترکشای ریزش میپاشد از صورت و تنک خون از صورت عبدالرحیم بیرون میزنه و عبدالرحیم تنکای خون با تکه های کاغذ بند میاره. قیافش خنده دار شده. تکه تکه کاغذ خشکیده چسبیده به سر و صورتش و او هنوز زیر باندهای کاغذی لبخند میزنه. عبدالرحیم چرا نرفتی بهداری؟ حداقل نگهبان بعدی رو خبر میکدی. عبدالرحیم با لحجه شیرینش میگه خب من تک نفر بودم. هنوز ساعت نگهبانیم هم تمام نشده بود. چرا بی خود نگهبان بعدی را از خواب بیدار میکردم؟ بیشتر از یک ماه هست که عملیات ماو تمام شده. بیشتر از یک ماه هست از عبدالرحیم هیچ خبری ندارم. از وقتی که انتقالی گرفت و رفت گردان انصار دیگه ندیدمش. 6 ماه انصار بود، 3 ماه آمد بلال و بدون اینکه مرخصی بره دوباره برگشت گردان انصار. در بدر رد عملیات میگشت. هر گردانی بوی عملیات میداد، عبدالرحیم هم همونجا بود. به محضی که خونسا میشد، عبدالرحیم زود اونجا را ترک میکد و حالا هم رفته بود انصار و عملیات شده بود. بیشتر از یک ماه بود که از عملیات میگذشت و حالا آتش عملیات هم خابیده بود ولی آتش سینه ما هرگز. یک ماه ها که دلم میسوزه. یک ماه هست که قلبهای مردم ورامین تشییع شده. یک ماه هست که من قلب ندارم. یک ماه هست که بغض گلوی ما گرفته. از چه عقده ای نمیدانم. مستعصل و سرگردان هستم. میخوایم فریاد بکشم اما صدایم گرفته. به قول بچه ها آدم یک وقتایی احساس میکنه به گریه احتیاج داره. دوست داره دعای توسلی، زیارت عاشورایی، چیزی گیر بیاره و در تاریکی شب فریاد کنه و عقده هایش بیرون بریزه. دوست دارم چیغ بکشم. چرا؟ نمیدانم. یک ماه که سرم گیج میره. یک ماه که از نیستان جدایم کردن. هویت ما از من گرفتن و بی خودم کردن. یک ماه هست که عبدالرحیم نه در سر زمین های سبزیکاری داود آباد پیدا هست و نه در گردان انصار. همی چند روز پیش می گفتن که 2 شهید آوردن و رامین و شناسایی نشده بازگرداندنشان به تهران. دیروز می گفتن که همون شهدا رو دوباره پس آوردن. دیروز می گفتن آمبولانس حامل و شهدا در سرک ورامین تصادف کرده و تابوت شهدا افتاده وسط سرک. دیروز می گفتن شهدا شناسایی شدن.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. بخشایی از کتاب پابرهنه ها نوشته رحیم مخدومی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازنده تان مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794 717 1 44 در افغانستان و 3826 در ایران. همینطور میتونید سری به سایت ما بزنید و از مطالبی که روی سایت هست استفاده بفرمایید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و @radiodari مشهد آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. دعوت میکنم که همچنان ما را همراهی بفرمایید با برنامه این هفته لاله های غریب، بخش های دیگه ای از کتاب پابرهنه ها نوشته رحیم مخدومی تقدیم شما عزیزان شنونده میشه که به زندگی شهید عبدالرحیم جمشیدی پرداختم.
امروز حسن پیش می آید و اول حرفی که می زنه ای هست: بی وفا، این رسم رفاقت؟ تنم می لرزه، سرم گیج می رو و از خودم شرمم می آید. عبدالرحیم یک ماه پیش شیمیایی شد، یک ماه در شفاخانه خوابید، یک ماه زجر کشید، یک ماه چشم بدر ماند تا کسی با دست گلی، تا مادری با چشمهای تری، یک ماه در اتاقش باز نشد و او با دردهای خودش، با تنهایی‌های خودش تنها ماند. درست مثل همان دفعه‌ای که بیکارها زده بودنش، این دفعه هم شیمیاییش کرده بودند. یک ماه عبدالرحیم سکوت کرده، به یک نقطه خیره شده، زجر کشیده، دردها را خورده و جان داده و هیچ کس او را نشناخته، جنازهش هم نشناختن. چقدر جالب است، نه ای که روحش را نشناختن، نه ای که شخصیتش را نشناختن، جسمش هم نشناختن. جنازهش هم گمنام بود و آنقدر دست به دست شد که وسط سرک افتاد تا اینکه دوباره آمد داود آباد. غریب نصیب غربتستان شده. امروز روز تشییع جنازه است. یا حسین، آمبولانس بنیاد شهید سر سرک داود آباد بریک میگیره و یک روح بیرون میآیه. شرم دارم، خیلی بزرگه، چشم دیدنش ندارم، حتی لیاقت زیر بار رفتنشم. سبزیکارا هجوم میارن، افغانستانی ها فریاد میکشند، پابرهنه ها می ریزند و گرسنه ها گریه می کنند. صدای بلنگوی بنیاد شهید در فضا می پیچه و می گه: این گل پرپر از کجا آمده؟ هنوز سرم گیج می رو و بی اختیار با جمعیت قلیل سرازیر می شون به طرف داود آباد، ملجه و مأمن دردهای عبدالرحیم. تصویرهای درد پی در پی جلو چشمهای منو میرن. یک هیکل نحیف، یک قد کوچک، یک صورت تنک، ترکشهای تنک، باندهای کاغذی تنک روی زخمهای تنک، سر و صورت زخمی و باد کرده از نیش ولگردها و بیکارها. عبدالرحیم تنها، ابوذر تنها و ناگهان آنگوشه دور افتاده افغانستان، او دور دورا در کوخ‌آباد یا یک قریه فقیر نشین، یک مادر پیری می آید جلو چشمانم که چندین سال هست که چشم بدر مونده، تا یک روزی، یک هیکل نحیف، تا یک روزی عبدالرحیم برگرده. و امروز عبدالرحیم داره بر می گرده. تنم داغ شده، شرم کنار می مانم، میرم زیر تابوتش، میرم تا بگویم عبدالرحیم خیلی مردی. چیزی به قبرستان داود آباد نمانده، خودم میتونم زیر تابوت رو لمس میکنم. دلم آرام میشه. احساس راحتی میکنم. تابوت خیلی سبک هست. سبکتر از تخته های خودش. انگار که عبدالرحیم پرواز کرده. انگار هیچ کس ما بین تابوت نیست. انگار ما سنگینیم. انگار بزور خودمانم میکشیم طرف قبرستان. انگار تابوت خودش میره جلو جلو و ما را هم بزور با خودش میکشه. انگار که ما نمیخواییم بریم. انگار عبدالرحیم ما مرده های متحرک را یک تنه تشییع میکنه و از پس همه ما بر میآیه. ای کاش ما هم با عبدالرحیم میمردیم تا زنده میشدیم. اگه کسی با مادر پیری برخورد که به دنبال عبدالرحیمش میگرده، بگویه که جسم عبدالرحیم در قبرستان داود آباد ورامین دفن شده، ولی خودش در آسمان هاست. عبدالرحیم جمشیدی یک فریاد بود در اوج سکوت.
خب با پایانی که دیگر از برنامه های لاله های غریب رسیدیم. این برنامه هم اختصاص پیدا کرد و زندگی شهید عبدالرحیم جمشیدی و تلاش کردیم تا جایی که در توان ما هست و تا جایی که اطلاعات در اختیار ما هست شهید عبدالرحیم جمشیدی را خدمت شما عزیزان شنونده معرفی بکنیم. انشالله که شما دوستان هم از این برنامه استفاده کردید و انشالله که بتانیم راه این شهدا را ادامه بدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همراهی شما شنونده های عزیز و ارجمند با برنامه های نیمروزی، قسمی که در فهرست برنامه ها خدمت شما اعلام کردیم منجی. برنامه بعدی ماست با مدت زمان 10 دقیقه.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان امگسار باز آید.
تا به پرده نشین، تا به چیک انتظار.
منجی
بشتو به منجی عالم، بشتو به روح عدالت، بشتو به نور الهی به جهان کفر و ظلام.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان نازنین برنامه منجی، شما صدای ما را از رادیو دری میشنوین. در این برنامه برخی از نشانه های دیگر ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف را معرفی میکنیم، همراه ما باشید. همانطور که در برنامه گذشته گفتیم، شورش فردی جنگ طلب و بیرحم به نام سفیانی و اشغال سوریه و تلاش او برای اشغال عراق و شهرهای مقدس مکه و مدینه از مهمترین نشانه های حتمی ظهور حضرت مهدی است. لشکرکشی او به عراق با وجود جنایات بسیار به دلیل مقاومت سپاهیان دو شخصیت حق طلب و شجاع به نام های یمانی و سید حسنی چندان موفقیت آمیز نیست. اما یورش لشکر او به طرف مدینه همراه با رویدادهای مهمتری است. برخی معتقدند که این حمله بیشتر به دلیل اطلاع یافتن سفیانی از حضور امام زمان در مدینه و با قصد کشتن ایشان بوده است. این لشکرکشی در زمانی است که ندای آسمانی در ماه رمضان در تمام جهان تنین انداز شده و منجی بزرگ بشریت ظهور کرده است. اما تا مدتی به صورت نیمه پنهانی تنها با یاران خاص خود ارتباط دارد تا زمینه های قیام نهایی را آماده کند. از جمله ایشان یکی از یاوران و بستگان خود از خاندان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به نام محمد ابن عبدالله را که به پارسایی و فضیلت آراسته است به سوی مردم مکه می فرستد تا از آنان برای قیام یاری بخواهد. اما آنان این جوان خیرخواه و فداکار را که ملقب به نفس زکیه یا انسان پاک نهاده است در کنار کعبه و طرز وحشیانه ای سر می برند. در احادیث این جنایت نابخشودنی یکی از 5 نشانه حتمی ظهور و نزدیک به موعد آغاز قیام حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه و شریف خوانده شده است. امیرالمؤمنین علی علیه السلام پس از نقل این ماجرا تصریح می کند که از قتل نفس زکیه تا قیام مهدی تنها 15 روز طول می کشد.
مرا حال خوشی دست داد، دوش مرا حال خوشی دست داد، سینه ما را آتشی دست داد، نام تو بردم لبم آتش گرفت. نام تو بردم لبم آتش گرفت، شعله به دامان سیاوش گرفت. نام تو آرامه جان من است، نام تو آرامه جان من است، نامه تو خط امان من است. ای نگهت خواستگه آفتاب، بر من ظلمت زده یک شب بتاب. پرده برانداز به چشم ترم، تا بتوانم به رخت بنگرم. ای نفست یار و مدد کار ما، ای نفست یار و مدد کار ما، کی و کجا وعده دیدار ما. دل مستمندم ای جان به لبت نیاز دارد، به هوای دیدن تو هوس حجاز دارد. به مکه آمدم ای عشق تا تو را بینم، تویی که نقطه عطفی به اوج آویدم. کدام گوشه مشعر، کدام کنج منا به شوق وصل تو در انتظار بنشینم. ای زلیخا دست از دامان یوسف باز کش، ای زلیخا دست از دامان یوسف باز کش، تا سبا پیراهنش را سوی کنعان آورد.
با رسیدن لشکر صفیانی به مدینه، امام زمان که هنوز همه یاران اصلیش به او نپیوستند و به دلیل نامساعد بودن اوضاع ظهور خود را علنی نکرده، ترجیح می‌دهد به شهر مقدس مکه خواستگاه رسالت جدش پیامبر اکرم عزیمت کند. به این ترتیب سربازان صفیانی ایشان را در مدینه نمی‌یابند. فرمانده آنها گروهی را به تعقیب آن حضرت می‌فرستد و بقیه سپاهیان صفیانی به مدت 3 روز به خونریزی و تجاوز و غارت مردم این شهر مقدس می‌پردازند. حضرت علی علیه السلام درباره این جنایات می‌فرمایند: صفیانی سپاهی را به مدینه گسیل می‌دارد و آنها هر کس از خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را که بتواند دستگیر می‌کنند و از بنی هاشم مردان و زنان فراوانی را می‌کشند.
بدون تو معنایی نداره، عشق روزگارم وقتی که تو باشی دنیامون بهاره. دنیا بدون تو معنایی نداره، وقتی که تو باشی دنیامون بهاره. سلام فرمانده، سلام از این نسل غیور جامانده. سلام فرمانده سید علی دهریه نبدی هاش و فراخنده. سلام فرمانده.
همراه و پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. تشکر از اینکه با ما بودید. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-717144 در افغانستان. parstoday.ir/ نشانی اینترنتی ماست و @radio در مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر بدرود. حق پشت و پناهتان.
بیا جون من، بیا بیا یارت میشم، هوادارت میشم، گرفتارت میشم، علی ابن مهدی یارت میشم، با همین قد کوچیکم خودم سردارت میشم. یا جون من بیا، بیا یارت میشم، هوادارت میشم، گرفتارت میشم، علی ابن مهدی یارت میشم، با همین قد کوچیکم خودم سردارت میشم. سلام.
سپاسگزاریم از شما دوستان و شنونده های ارجمند با برنامه های نیمروزی رادیو دری که ما را همراهی میکنین. مجله اقتصادی برنامه ایست که در این لحظه به اتفاق میشنویم با مدت زمان 35 دقیقه. با ما همراه باشیم.
کارخانه ی زباهن فقیری در کابل به ارزش 10 میلیون دلار افتتاح شد.
کمک‌های بشردوستانه نباید با
همین جامعه جهانی همین سازمان ملل است فعلاً که نرخ بیکاری و نرخ اشتغال اقتصادی را در افغانستان فوق العاده
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارند که با ارزهای بین‌المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام خدمت شما شنونده های گرامی، من لیلا اسلامزاده با اتفاق همکارانم با برنامه این هفته مجله اقتصادی در خدمت شما هستیم. در این برنامه با امضای تفاهم نامه میان اتاق زراعت حکومت طالبان و مرکز تجاری ایران در کابل، فرصت ها و چالش های سرمایه گذاران افغانستانی در ایران، سفر هیئت اقتصادی ازبکستان به کابل و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. تفاهم‌نامه همکاری دو جانبه میان اتاق زراعت و مالداری حکومت طالبان و مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با ارزش بیش از 1 میلیون دلار در کابل به امضا رسید. وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان پیشتر در نمایشگاه کالاهای تجاری ازبکستان گفته بود رشد و توسعه افغانستان به نفع کشورهای منطقه است. در همین خصوص همکارم ذبیح الله قریشی از کابل گزارش فرستاده که با هم
تفاهم‌نامه همکاری میان اتاق زراعت و مالداری افغانستان و مرکز تجارتی جمهوری اسلامی ایران در کابل به امضا رسید. هدف از امضای این تفاهم‌نامه ایجاد سهولت در صادرات و واردات محصولات زراعتی و سرمایه گذاری در سکتور زراعت خوانده شده است. مولوی عطاالله عمری سرپرست وزارت زراعت آبیاری و مالداری در مراسم امضای این تفاهم‌نامه گفت تلاش می‌کنیم تا زمینه‌ها و فرصت ها را برای سرمایه گذاری در بخش زراعت مساعد کنیم. مولوی عمری:
ما به حیث سکتور رسمی این بخش یا به حیث وزیر کشاورزی یا زراعت آبیاری و مالداری افغانستان در حمایه شما، در همکاری شما هستیم. ما همه سعی و تلاش کوشش ما برای این هست که برای تان زمینه نبسازیم تا که از امو موجوده خصوصیت ها و نعمات و حسنات و مفید ها و مثمریت هایی که در هر نقطه مقطعی ارضی که الله سبحانه و تعالی گذاشته از او کار گرفته بتانیم.
حسین حاضری رئیس هیئت مدیره مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران گفت دو طرف به تفاهم رسیدیم تا یک هیئت را که در آن نمایندگان بزرگترین شرکت های تولیدی و سکتوری عضویت خواهند داشت بفرستیم تا این تفاهم نامه جنبه تطبیقی پیدا کند. گفتنیست که پیش از این نیز یک هیئت بلندپایه با جمع کثیری از تاجران و سرمایه گذاران از جمهوری اسلامی ایران بنابر دعوت رسمی وزارت تجارت حکومت طالبان به افغانستان سفر نموده و پیرامون مسائل مختلف از جمله سرمایه گذاری در زمینه های مختلف به توافق رسیده و تلاش به خاطر عملی سازی آنها جریان دارد. اکنون دو طرف تلاش دارد تا در خصوص مسائل زراعت و مالداری نیز همکاری صورت بگیرد. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
طبق آمار انجمن سرمایه گذاری ایران در 6 ماه نخست سال جاری 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در کشور صورت گرفته که مهاجران افغانستانی از لحاظ تعداد سرمایه گذاری در رده اول هستند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که حضور اتباعی افغانستانی در ایران فرصتهایی را نیز برای اقتصاد ایران فراهم کرده است. یکی از مهمترین فرصتهایی که افغانستانی ها برای اقتصاد ایران فراهم کرده اند فرصت سرمایه گذاری آنان در ایران است. اما در کنار همه این ظرفیت هایی به وجود آمده، برخی از تجار و بازرگانان افغانستانی در ایران می گویند که گاهی برخی مشکلات کوچک اداری وقفه هایی در امر فعالیت های آنان در ایران به وجود می آورد. به گفته این تجار و بازرگانان، طولانی شدن روند صدور اقامت و یا عدم به موقع پروانه کار و تمدید اقامت از نکات مهم این مشکلات است. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگویی داشت با محمود سیادت، رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان در خراسان رضوی، و نخست از وی پرسید که نظر وی در مورد این مشکلاتی که تجار افغانستانی مقیم ایران مطرح میکنند چیست؟
ما دو تا مقوله کاملا مجزا داریم. یک مقوله سرمایه گذاریه که به هیچ وجه سرمایه گذاران اونهایی که مواد قانونی رعایت کردن، یعنی اون حداقل سرمایه رو وارد کردن و در پروژه هایی که ارائه دادن، پروپوزال هایی که ارائه دادن و مورد تایید قرار گرفته، هیچ مشکل تمدید اقامت ندارن، هیچ مشکل پروسه اداری ندارن. اونها اقامتشون به صورت اتومات برای خودشون و خانوادهشون، فرزندان دخترشون تا ازدواج نکردن، پسر تا سن زیر قانونی، به صورت اتومات برای 3 سال تمدید میشه که این الان داره افزایش پیدا میکنه به 5 سال. و یک بر اساس به اصطلاح مهری که توی پاسپورتاشون زده میشه، در طول این زمان 3 یا 5 سال میتونن مکرر از مرز خارج بشن یا اصلا برن سر 3 سال بیان یا دائما تو ایران بمونن. اونا هیچ مشکلی ندارن مگر اینکه اون الزامات به اصطلاح قانونی رعایت نکرده باشن. بعضی از دوستان میان یه ادعایی میکنن، یک پروژه رو شروع میکنن، خب ادامه نمیدن. خب طبیعی است که اقامت اونها معلق میشه. اقامت اونها و تمدید اقامت خودشون و خانوادهشون منوط به اجرای همون تعهداتی است که در روز اول کردن، چه در رابطه با آوردن ارز خارجی و مکانیزمی که باید بیارن و چه اون پروژه که اجرا کنن. اما گروه دومی که تعدادشون هم خیلی بیشتر هست، گروهی هستن که به عنوان بازرگان و صادرکننده و تاجر در حقیقت آمدن و درخواست اقامت کردن و در حقیقت درخواست پروانه کاری کردن به این مضمون که ما آقا در ایران میخواهیم بیایم فرض بکنیم در رابطه با حوزه صادرات از ایران حالا به هر جای دنیا فعالیت بکنیم. بر این مبنا پروانه اشتغال گرفتن و شروع کردن. اینجا متاسفانه دو تا مشکل جدی در دو طرف وجود داره. در طرف ایران ما فرایندهای پیچیده، زمانبر و بعضن سیاست‌های متضادی رو داشتیم در گذشته که بسیارش حل شده، هنوز بعضن باقی مونده که داریم تلاش می‌کنیم، هم ما هم دستگاه‌های زیرب که انشالله به شفافیت و تسریع و تسهیلی در این فرایندها برسیم. حتما ما در اینجا مشکل داریم، این رو اعلام هم کردیم، خود دوستان دستندرکار هم این باور رو دارن، ولی خب بسیاری از این روندها اصلاح شده و در مسیر اصلاح هست، اتفاقات بهتری در پیش هست. از اون طرف هم دوستان افغانستانی بسیاریشون که شامل این مقوله نبودن، یعنی شغلشون این نبوده، اصلا کارشون این نبوده، اینها اومدن در یک زمان این امتیاز براش ایجاد شده که بتونن اقامت برای خودم و خانواده‌ام در این قالب بگیرن، اومدن از این دقیقت فضا سوء استفاده کردن، یا آگاهانه یا غیر آگاهانه، و این باعث شده که خب با مدارک فیک و غیر واقعی که ارائه میدن و دقیقت در زمان تمدید اقامتشون خب سازمانهای مسئول و متولی بررسی میکنن و طبیعتا دو تا مشکل اینجا ایجاد میشه. هم زمان زیادی رو میبره رسیدگی به این پرونده ها، یعنی باعث میشه اونهایی که واقعی هستن اذیت بشن که باعث شرمندگی ما هست. هم در حقیقت خود اینها خب وقتی که مدارک پیکشون مشخص میشه و غیر واقعیشون، خب دیگه از ادامه در حقیقت استفاده از این امتیاز و تمدید پروانه و پروانه پروانه اشتغال و پروانه اقامت محروم میشن که خب طبیعتاً یه مقدار دلخوری و نگرانی ایجاد میکنه. ولی انشالله حتما ما داریم راستی آزمایی میکنیم، کمک میکنیم به سازمانهای مسئول در این رابطه و به شدت امیدوار هستم که در چند ماه گذشته شرایط متفاوت باشه. اما به هر حال وقتی دوست افغانستانی میاد توی ایران و میخواد کار اقتصادی بکنه و در اکثر موارد، اکثر قریب به اتفاق موارد، مثل دقیقاً مثل یک ایرانی باهاش رفتار میشه، خب انتظار هست که شما وقتی فعالیت اقتصادی میکنی اون چارچوب قوانین مملکت رو رعایت بکنی، که در بسیاری از موارد این برای دوستان افغانستانی و حداقل بعضی از دوستان افغانستانی سخت هست. اگر قرار هست مالیاتی پرداخت بکنن، اگر قرار هست رعایت قوانینی بکنن، بعضن چون در گذشته در ایران به اصطلاح قوانین خیلی تطبیق داده نمیشد و الان چند سالی است که برای خود ما هم در حقیقت این شاید سختگیری ها یا اعمال قوانین داره انجام میشه، دوستان هنوز خیلی ها خودشون رو نتونستن تطبیق بدن. من مثالی بزنم در رابطه با افغانستان. خب شاید در گذشته مثلا خود تجار افغانستانی و ایرانی میرفتن تو گمرک ماهیرو، تو گمرک میلک، تو گمرک دوقارون و با پرداخت یک رشوه 10-15% تعرفه کارشون ترخیص میکردن. خب وقتی امروز قانونی شده که ظلم به طبیعه عدل است، برای همه یکسان داره این تعرفه گرفته میشه، دیگه جای گله و شکایت وجود نداره. در ایران هم واقعا این گونه است. اگر محدودیت هایی در پرداختا و دریافتا و بحثای مالیاتی و بحثای بیکارگیری نیروی انسانی الان هست که اعمال قوانین هست، تازه نه 100%، تلاش داره میشه که قوانین موجود در حقیقت اجرا بشه. خب این برای دوستان افغانستانی اگر هست، قبلش برای من ایرانی هم بوده و هست، ولی خب بعضی از دوستان هم براشون سخت هست که بخوان در این چارچوب فعالیت بکنن. شاید توجیه نمیبینن یا فکر میکنن گزینه‌های دیگه وجود داره، میتونن با ویزای طویل المدت بیان و همون کارا رو انجام بدن بدون اینکه مثلا مالیاتی بهشون تعلق بگیره. یه پیچیدگی‌هایی در این قضایا وجود داره که بخشش به خاطر شرایط تحریم ماست، شرایط پیچیده بوروکراسی ماست، و اینجا حق با دوستان افغانستانی و من به عنوان یک عضو کوچک این پروسه و این مجموعه واقعا شرمنده عزیزان هستم. اما بخش بیشتریش هم ناشی از اون اشتباه برداشتا هست و اینکه بخش زیادی از کسانی که بی حق نبودن در این پروسه ها وارد شدن و باعث طولانی شدن و اتلاف وقت هم مجریان و مسئولین ایرانی شدن و هم دوستان افغانستانی، که امیدوار هستیم که این مسائل در زمان خودش که کوتاه هم خواهد بود ان شاء الله حل بشه و ما از این شرمندگی رها بشیم.
مقامات ارشد طالبان و تاشکند برای افزایش سطح روابط تجاری افغانستان و ازبکستان در کابل دیدار کردند. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی حکومت طالبان، در دیدار با جمشید خواجه‌اوف، معاون نخست وزیر ازبکستان در کابل گفت افغانستان و ازبکستان در دوره‌های مختلف تاریخی دو کشور همسایه و دوست بوده و همواره در عرصه‌های امنیتی، سیاسی و اقتصادی با یکدیگر همکاری کردند. در این دیدار جمشید خواجه‌اوف نیز از عزم دولت تاشکند برای افزایش سطح روابط تجاری با افغانستان به 3 میلیارد دلار خبر داد. در همین باره همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش فرستاده که با هم میشنویم.
سفر رسمی هیئت 45 نفری ازبکستان به کابل. این هیئت به رهبری جمشید خواجه‌اوف، معاون نخست وزیر این کشور، دیروز وارد کابل شدند. عبدالسلام اخونزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، میگوید که این هیئت به هدف توسعه تجارت دو جانبه، یافتن راه حل برای مسائل ترانزیتی میان دو کشور و افتتاح نمایشگاه اموال بازرگانی ازبکستان به کابل آمدند.
هیئت رسمی جمهوری ازبکستان به ریاست محترم جمشید خواجه‌اوف. در ترکیب این هیئت وزیران معادن، ترانسپورت و تجارت و رؤسای مستقل و تاجران کشور در حدود 45 تن شامل می باشد. هدف از سفر رسمی هیئت جمهوری ازبکستان به کابل، توسعه تجارت دو جانبه، یافتن راه حل برای مسائل ترانزیتی میان دو کشور و افتتاح نمایشگاه اموال تجارتی آن کشور در کابل می باشد.
همچنان این هیئت ازبکستانی در نخستین روز سفرشان در کابل با برخی از مقامات حکومت طالبان دیدار و گفتگو کردند. جمشید خواجه‌یوف معاون نخست وزیر ازبکستان که در رأس این هیئت قرار دارد، در دیدار با سرپرست وزارت صنعت و تجارت و حکومت طالبان و همچنان مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید صلح و ثبات در افغانستان، صلح و ثبات در منطقه و ازبکستان میباشد و به گفته وی ازبکستان آماده است تا در بخش های توسعه تجارت، ترانزیت و کاهش ترفه ها با افغانستان همکاری کند. در همین حال نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که تلاش دارند تا تجارت میان افغانستان و ازبکستان را تا 3 میلیارد دلار برسانند.
عمیق خواهشمند هستیم که یک سلسله باید ما هر دو طرف حکومت باید به سکتور خصوصی ما، به تجارت ما، به تجارای ما یک سلسله سهولت ها را باید بیاریم. این قدرم به اندازه سخت نگیریم، هر قدر سخت بگیریم تجارت با هم میاد، هر قدر سهولت بیاریم تجارت بالا میره، منفعت هم بالا میره. با امید خدا ما خواهشمند می هستیم که خیلی سهولت بیاریم به هر دو طرف، به تجارای افغانستان و همچنان به شرکت های بزرگ طرف ازبکستان. انشاءالله ما یقین داریم که به زودترین فرصت ما در 3 میلیارد با امید خدا تجارت خدا میرسونیم انشاءالله.
از سوی هم ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان با این هیئت 45 نفری از کشور ازبکستان در ارگ دیدار کرده و گفته افغانستان و ازبکستان در طول تاریخ دو کشور همسایه و دوست بوده و همواره در عرصه های امنیتی، سیاسی و اقتصادی با یکدیگر همکاری داشتند و همچنان افغانستان خواهان گسترش همکاری هاست و باید ازبکستان طرفه های ترجیحی ویژه‌ای را برای افغانستان در نظر بگیرد و تاکید کرده که حکومت طالبان می‌خواهد نقش کمک کننده در ترانزیت منطقه را داشته باشد.
مثلا پر پیتن غنم و دیش امریکایی دلاره او پیتن وروی و شپیته امریکایی دلاره دی پداس حال که چه افغانستان د ازبکستان په ترانزیتی مالونو هیڅ ډول ترانزیتی پیس نه دی وضع کړی. تاسو پوهیږئ چې د افغانستان خلک له پاکر سره مخ دي او د خوړو ډیره برخه یې غنم تشکیلوي.
جمشید خواجه‌یوف رئیس این هیئت ازبکستانی هم در این دیدار گفته در مورد افزایش صادرات افغانستان با ازبکستان طرف ازبکستان پلان و نقشه ای را آماده نموده که از این رو سطح تجارت میان دو کشور در حدود 3 میلیارد دلار خواهد رسید و همچنان گفته تسهیلات لازم را برای تاجران و رانندگان افغان برای اخذ ویزا ایجاد کردند و در آینده نزدیک هم برای محصولات افغانی در تاشکند نمایشگاه بین المللی را به راه می اندازند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
یک جوان در ولسوالی ینگی قلعه ولایت تخار با سرمایه گذاری 400 هزار دلار آمریکایی زمینه کار را برای صدها تن فراهم ساخته است. حسیب الله 38 ساله که باشنده ولسوالی ینگی قلعه تخار است، به منظور اشتغال زایی و خدمت به مردم روی 400 هزار دلار آمریکایی سرمایه گذاری کرده و چندین دستگاه تولید انرژی برق، پروسس برنج و غیره ساخته است. همکارم عبدالسمی خاوری در همین خصوص گزارش از تخار فرستاده که با هم میشنویم.
یک جوان در ولسوالی ینگی قلعه ولایت تخار با سرمایه گذاری روی 400 هزار دلار آمریکایی زمینه کار را برای صدها تن فراهم ساخته است. حسیب الله 38 ساله که باشنده ولسوالی ینگی قلعه تخار است، به منظور اشتغال زایی و خدمت به مردم روی 400 هزار دلار آمریکایی سرمایه گذاری کرده و چندین دستگاه تولید انرژی برق، پروسس برنج و غیره ساخته است. حسیب الله میگوید با استفاده از ایجاد دستگاه تولید برق میخواهد صدها خانواده را به نور وصل بسازد و نیز با ایجاد کارگاه پروسس برنج مشکلات دهقانان این حوزه را مرفوع نماید.
هدف ما ای است که به خاطر این مردم و به خاطر این دهقانکار یک سهولت را انجام بدیم، یک سهولت بسازیم که مردم کارشان را به سرعت پیش ببره و به اقتصاد کم و به مزد کم کارشان را ما انجام بدیم.
حسیب الله میگوید اکنون در چندین کارگاه او نزدیک به 400 تن مصرف کار هستند. او از حکومت میخواهد که سرمایه گذاران را بیشتر حمایت نموده و زمینه کار را برایشان فراهم بسازند.
ما از دولت میخواهیم که ما را حمایت کنه، همکاری کنه با ما که ما بتانیم از بیشتر فابریکا بسازیم، از بیشتر زمینه کار را به مردم جور کنیم.
باشندگان چندین ولسوالی در ماورای کوکچه تخار با استقبال از سرمایه گذاری این جوال تخاری میگویند کارشان ساده شده است و حال بر راحتی میتوانند بخش از کارهای دهقانی و زراعتشان را با استفاده از این دستگاه انجام بدهند.
او کارهایی که ما میتونیم به طریق مردکار پیش میبردیم، به طریق یک نفر پیش میبردیم، آره به طریق ماشین میپاش میبریم. و تو کارهایی که ما در پنج روز انجام میدادیم، حال در یک روز به ما بسیار سهولت کرده.
عبدالرزاق یکی از دهقان ولسوالی ینگ قلعه تخار میگوید نه تنها کارشان در قسمت زراعت ساده شده است، بلکه برای شمار زیادی زمینه کار نیز فراهم گردیده که این مورد در شرایط کنونی برای مردم با ارزش خواهد بود.
خود دم مسلمانان در غریب کارم تیراجل ته پردم کی چارا و پرده کی دی خود دی قنکاران مسره پسولت کی روان دی نو ډیر ښه پروژه روان
دی. از حکومت میخواهیم که امنیت تامین بکنه، سرمایه گذارا بیاد داخل افغانستان سرمایه گذاری بکنه. دم نگران از امنیت تامین نباشم هیچ کس نمیتونه به اینجا سرمایه گذاری کنه و کار کنه.
پس از تحولات سیاسی پسین در افغانستان، هرچند که علاقمندی مردم به سرمایه گذاری در بخش های مختلف بیشتر شده، اما هنوز نگرانی های مبنی بر نبود مسئولیت کامل وجود دارد. به گفته باشندگان تخار، اگر حکومت کنونی به گونه کامل امنیت جان سرمایه گذاران را تأمین کند، آنگاه افراد زیادی صاحب کار خواهند شد. سمیع خاوری، رادیو دری تخار.
برنامه جهانی غذا روز دوشنبه 8 میزان در شبکه اجتماعی اکس بیان کرده که امسال به دلیل بحران مالی گسترده کمک‌های غذایی برای 10 میلیون تن کاهش یافته است. این نهاد ملل متحد میگوید 23 میلیون شهروند افغانستان در سال گذشته از کمک‌های این سازمان بهره‌مند شدند. چندی پیش این نهاد اعلام کرد که تخمین زده می‌شود که حدود 15.3 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی جدی مواجه هستند، در حالی که حدود 28 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های اضطراری نیاز دارند. این نهاد سطح کمک به خانواده‌های نیازمند را به دلیل کمبود بودجه کاهش داده است. برنامه جهانی غذا می‌افزاید هم‌اکنون هزاران تن از زلزله زدگان هرات برای بازسازی خانه‌های خود به کمک نیاز دارند و مجبورند در هوای سرد در بیرون بخوابند. محمد فاروق انصاری رئیس امور مالی ولایت لغمان میگوید عواید این اداره به نسبت گذشته دو برابر افزایش یافته است. وی عامل افزایش را جلوگیری از فرار عواید و شفافیت در نحوه جمع‌آوری آن عنوان کرد. در همین خصوص همکارم آصف شینواری از شمال شرق افغانستان بیشتر توضیح می‌دهد.
مسئولان اداره مالی ولایت لغمان میگوید میزان عواید این اداره دو برابر افزایش یافته است. مسئولان عامل افزایش عواید را جلوگیری از فرار عواید و شفافیت در روند جمع‌آوری آن عنوان میکند. محمد فاروق انصاری رئیس امور مالی ولایت لغمان میگوید عواید این اداره به نسبت گذشته دو برابر افزایش یافته است. موصوف به آن که ارقام مشخص را ارائه نکرده، اما میگوید میزان عواید جمع‌آوری شده در شش ماه گذشته سال روان به نسبت این مدت در سال گذشته دو برابر افزایش یافته است. و عامل افزایش را جلوگیری از فرار عواید و شفافیت در نحو جمع‌آوری آن انوار کرد.
جماعت اسلامی را تکثر زمانگ عواید دیر لور شویدی. دیگه عمده لامل شفافیت ده او اختلاس لامیز وړل ده. مخک حکومتو کې هم عواید راټولېدل، خو متاسفانه هلته معامله ګیری وې. هلته مثلا حکومت خزانه ته به مالیات نه ټولېدل.
این در حالی است که فروشندگان در ولایت لغمان میگوید با توجه به وضعیت نادرست فروشات، مشکلات اقتصادی خانواده ها و افزایش مالیات آنها با چالش ها روبرو هستند. فروشندگان ولایت لغمان همچنان از مسئولان ریاست امور مالی آن ولایت میخواهد تا بر مالیات وضع شده بالای آنان تجدید نظر نماید.
حکومت چمنګ نه لګره مالیات کم واخلی، مالیات کم واخلی خده، ځکه چې لغمان خلک غریب دي، شي نه لري، ځکه چې دې موږ نه هغه کې بیا موږ هم خلکو سره مراد کوو. یو مشتری چې راغی موږ ته ودرېده، مثال دا بوره ده، مثال چاره کې ورکوي او تلشل چې موږ حساب چې دومره مالیات په موږ ورکړې په دې جګې حساب
د اوس مهال دکانداري ښه ده، بازارونه هم ښه شوي نسبت د مخکې نه، مالیات هم چې دي لږ څه دغه وختو کې لږ ډېر دي، او حکومت نه غواړو چې دا مالیات لږ کم کړي. زه خپله خو نظر که دکانداري ته وګورو مالیات په موږ لږ زیاته ده، ځکه چې هغه رقم بازارونه نشته ده څنګه چې باید موږ مالیه ور.
اما رئیس امور مالی ولایت لغمان به فروشندگان آن ولایت موافق نبوده، میگوید مالیات افزایش نیافته، بلکه به نسبت فساد در سیستم مالیاتی رژیم قبلی مالیات به گونه درست و شفاف جمع‌آوری نمیگردید و بیشتر عواید جمع‌آوری شده به جای خزانه دولت به جیب‌های افراد می‌رفت. رئیس امور مالی ولایت لغمان میگوید با آمدن امارت اسلامی به نسبت رژیم قبلی مالیات کمتر از فروشندگان جمع‌آوری می‌گردد، اما جمع‌آوری آن به طور منظم صورت می‌گیرد.
نن تاجر مونږ سره خوشحال دی او مونږ نورم کوشش کوو تر څو زمونږ نور عواید شروع شي، مادونونه شروع شي، کیدی شي چې امارت اسلامی ابتکارانه خپل ملت باندې بيخي مالیات معاف کړي.
رئیس امور مالی ولایت لغمان میگوید رهبری امارت اسلامی در تلاش منابع جدید عایداتی میباشد که در آن صورت مالیات وضع شده بر مردم برداشته خواهد شد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
وقوع زلزله اخیر در ولایت هرات افغانستان، کمک‌های زیادی از طرف جمهوری اسلامی ایران و همچنین مهاجرین افغانستانی داخل ایران و مناطق زلزله زده ارسال شد. همچنین ستادهای مردمی برای کمک به آسیب دیدگان از سوی ایرانی‌ها و افغانستانی‌ها در شهرهای مختلف برپا شد. یکی از این ستادهای مردمی که از طرف جمعی از فرهنگیان و تجار ایرانی راه اندازی شده، زیر نظر محمد حسین پاپولی یزدی، استاد دانشگاه فردوسی مشهد، مدیریت می شود. همکارم سید محمد باقر حسینی گفتگوی داشت با آقای پاپولی یزدی و نخست از وی خواست تا در مورد اقدامات انجام شده برای زلزله زدگان افغانستان بیشتر توضیح دهد.
من روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه رفتم هرات در منطقه زندجان و روستاها، یک بازدیدی داشتم که خرابی بسیار زیادی هست و خوشبختانه مردم هم خود افغانستان هم تاجیکستان هم ایران مثلا کمک های زیادی کردن، از جمله مردم تربت جام و تایباد زحمت کشیدن و کمک های جنسی مثل پتو و وسایل خوراکی و اینا به اندازه کافی بود. تشکیلات سازمان ملل هم، چه یونیسف چه دیگر ارگان هاش، چادرهای خیلی خوبی را دادن، یه عده مردم هم چادر هدیه کردن و بالاخره اون صاحب اولیه در حقیقت یه مقداری کاهش یافته. در این حال بانک عزیزی و بنیاد عزیزی تقبل کرده که استای سیاه آب یا سیاه او را در اصل بازسازی کنه که روزی که مراسم افتتاح کار و گذاشتن سنگ تهدابش بود، من هم در اونجا حضور داشتم که والی هرات و علما و مردم، یعنی 400 نفری از بزرگان و تجار و اینها هم بودند. آقای عزیزی قول داد که این روستا را 45 روزه بازسازی کنه و عده ای از مهندسین و اینها مشغول پیکنی بودند و کارگرا هم کار بودند. ولی مهمترین مسئله این هست که در اون محدوده مثلا جاده نیست، جاده خاکی است. این منطقه مهمی هست، از یک طرف جاده ترغند که میره به ترکمنستان میخوره، از یک طرف به جاده اسلام قلعه و این وسط بین مثلثی واقع شده که 40-45 کیلومتری شهر هرات مهمتر کار این است که بتونن این جاده را به دو تا جاده به اصطلاح بین المللی وصل کنن. در هر صورت اگر که جاده وصل نشه و اشتغال و شغل ایجاد نشه، خب بازسازی خانه ها خیلی مهم هست، ولی معلوم نیست که مردم بمانند یا نمانند. در ایران هم من یک جلسه هم با تجار شهر هرات داشتم و یک جلسه مفصلی در خانه تجار. بنابراین اونها هم گفتیم که شما تو هرات همه چیز دارید، پول دارید، ثروت دارید، همه چیز دارید، ولی تشکیلات درست